سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که در این جلسه تشریف آوردن و مخصوصا مهمانان ویژه‌ای که دعوت کردیم در این جلسه در خدمتشون باشیم. من یه مقدمه خیلی کوتاه در مورد ساختار این جلسه خدمت دوستان عرض می‌کنم و بعدش از یکی از دوستانم میخوام که طرح مسئله داشته باشه و بعدش در خدمت مهمانان عزیز هستیم. امروز سیستم این جلسه به این صورت خواهد بود که در ابتدا طرح مسئله توسط یکی از دوستان مودریتور انجام خواهد شد که مقدمه ای هست به بحث امروز و عنوان بحث امروزمون و بعدش 10 دقیقه سخنرانی آقای دکتر محمود صدری خواهد بود و بعد از اون 10 دقیقه هم آقای دکتر کدیور و تلاش کردیم که این زمان بندی ها هم به صورت مساوی انجام بشه که از هر دو نگاه و دیدگاه بتونیم به صورت عادلانه مبحثمون رو مطرح بکنیم. بعد از این 10 دقیقه اول 10 دقیقه دوم خواهد بود که باز در خدمت آقای صدری هستیم و 10 دقیقه با آقای کدیور و در انتهام یه جمع‌بندی برای این مباحثشون در نظر گرفتیم که هر کدوم 5 دقیقه خواهد بود. بعد تریبون آزاد خواهیم داشت که هر کدوم از دوستانی که علاقه من هستن در این بحث مشارکت کنن میتونن حالا گزینه ریز هند رو بزنن و دعوتش رو کنیم بیان روی استیج که خب تو اینجا هم بنا داریم که واقعا این بحث عدالت رو داشته باشیم، زمان برابر 15 دقیقه برای حامیان شرکت در انتخابات و 15 دقیقه برای حامیان عدم شرکت خواهیم داشت که میتونن نکاتشون رو نسبت به مسائل مطرح شده از توسط مهمانان یا سوالاتی که دارن رو مطرح بکنن و بعدش پرسش و پاسخ مهمانان رو خواهیم داشت و دوباره یه بخش تریبون آزاد 30 دقیقه‌ای خواهیم داشت از حامیان و حامیان شرکت و حامیان عدم شرکت در انتخابات و بحث انتهایی که پاسخ دوستان رو خواهیم داشت. من از علی آقا دعوت می‌کنم که این طرح مسئله رو شروع بکنن تا انشالله بعدش در خدمت دوستان باشیم.
به نام خدا صدای من میاد؟
بله بله.
ضمن عرض سلام به همه گزار گرامی به ویژه جناب آقای دکتر کدیور و جناب آقای دکتر صدری، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که علی‌رغم مهندسی بی‌رحمانه وزارت استصوابی و حذف گسترده نیروهای غیر همسو از اصلاح طلبان تا اصولگرایان میانه رو، همچنان از نظر بسیاری زمینه‌هایی برای مشارکت و کنش انتخاباتی وجود دارد. حضور عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و از تکنوکرات‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و خطکشی بارز او با نامزد حاکمیت ابراهیم رئیسی سبب شده تا در میان نیروهای تحول‌خواه و اصلاح طلب شکافی میان شرکت یا تحریم این انتخابات ایجاد شود که به نظر می‌رسد این اختلاف قدمه حامی این روحانی سرایت کرده باشد. این اختلاف نظر حتی به میان رهبران نمادین جنبش سبز هم کشیده شد. از یک سو میرحسین موسوی معتقده که تحمل این شعبده بازی تحقیرآمیز بیش از این ممکن نیست و باید کنار بخش‌های بزرگی از جامعه ایستاد که مانند انتخابات مجلس قبلی حوزه‌های رأی‌گیری را خالی کردند و حاضر به شرکت در انتخاباتی با این استانداردهای پایین نشدند. از اون طرف اما مهدی کروبی پاسخ این صحنه آرایی را از معرفی نامزد و رأی دادن به رقیب رئیسی به عنوان کنشی اعتراضی جستجو می‌کند. اون طرف‌تر اما و به ویژه هر چقدر که به کف جامعه نزدیک‌تر می‌شیم، صحبت از اینه که انتخاب میان بد و بدتر فایده نداره و رئیس جمهور دارای قدرت واقعی نیست. در پاسخ به این ادعا، حامیان مشارکت انتخاباتی معتقدند که میان دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد و روحانی تفاوت بوده و نباید از نقش متغیرهایی چون دولت ترامپ در عدم توفیق روحانی غافل شد. آنچه پس از انتخاب شدن رئیسی به عنوان رئیس جمهور نیز اتفاق خواهد افتاد به عنوان دلیلی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ارائه میشه. بقیده تحریمیون باید اجازه داد تا حاکمیت یک دست در جایگاه پاسخگویی قرار بگیره و تکلیف جامعه با شعارهای اونها یک بار برای همیشه روشن بشه. برخی تحریمی ها معتقدن استراتژی رهبری در این انتخابات بالا بردن آمار شرکت در انتخابات برای افزایش مشروعیت خودش و سخنرانی رهبری در روزهای گذشته را هم شاهد این مدعا می‌دونیم. از اون طرف مخاطرات حکمرانی دوباره اصولگرایان در قوه مجریه از روشن‌ترین دلایل ترغیب کنندگان رأی به همتی است. به صورت خلاصه از زدن زیر میز تا نیار بودن خود به شرکت در صحنه حاکمیت اون رو با جسارتی بیش از گذشته مهیا کرده افتراقی رو به وجود آورده که شاید خودش یکی از دلایل اصلی کم فرو بودن میزان مشارکت احتمالی در انتخابات پیشرو باشه. جهت شکافتن بیشتر این موضوع و انجام گفتگوی آزاد در زمینه چرایی شرکت و عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فردا امشب در خدمت جناب آقای دکتر صدری استاد جامعه شناسی به عنوان حامی مشارکت و جناب آقای دکتر کدیور نواندیش دینی و استاد الهیات و فلسفه اسلامی به عنوان فعال سیاسی حامی تحریم هست.
خیلی ممنونم. من اگه اجازه بدن آقای دکتر کدیور از آقای دکتر صدری درخواست کنم که میکروفونشون روشن کنن و بخش اول مطالبشون رو ارائه بکنن. آقای دکتر بفهم.
من سلام عرض میکنم و استدعا دارم چون که جناب کدیور دعوت کردن و برتری دارن بر ما، ایشون ابتدا شروع به صحبت بفرمایند بعد من در ادامه ایشون عرضم رو عرض کنم.
سلامت باشه. ولی خب حالا میخواییم شروع میکنیم بعد آخر سر باز جنبندی رو میذاریم آقای کدیور شروع کنیم.
بسیار چشم. اولا از اینکه جناب کدیور بنده رو به این مناظره دعوت فرمودن و همچنین سازمان پژوهشگران سبزاندیش که مهمان ما، میزبان ما هستند، سپاسگزاری میکنم و میخوام بدون مقدمه عرض کنم که ما در یکی از خطیرترین لحظات تاریخی مدرن خودمون قرار گرفتیم. حکومت ولایت فقیه بازی رو که تخم طلایی میذاشت زهر کرده. بازم این داستان باز و تخم طلایی که تذکر این است که از غرب اومده، این در شاهنامه هست و داستانیست اصلا ایرانی. در طمع قبضه کردن تمام ابزار قدرت این حکومت اسلامی آمده و در لحظه گذار قدرت، لحظه تاریخی گذار قدرت، انتخابات رو که هرچند به صورت محدود یک مشروعیتی به اون میداد و استحکام و رابطه مردمی رو با اون تمام میبخشید، با این نظارت استصوابی بیرحمانه زرد کرده و این قاضی است که با درائی میذاشت براش و در طمع قبضه قدرت این باز رو زهر کرده و البته خط بزرگی مرتکب شده و در واقع آینده خودش رو به خطر انداخته. حالا باید دید وظیفه ما چیه؟ ببینیم که صلاح کوتاه مدت و بلند مدت ما چیه؟ هدف بلند مدت ما، همه ما، بنده و جناب دکتر کدیور و سایر دوستان ما در نواندیشی دینه و همچنین دوستان سکولار ما، اصلاح ساختاری در جهت برداشتن این بحتک ولایت فقیه و نهادهای وابسته به نظارت استصوابی، نهادهای سرسپرده ارتباطات جمعی صدا و سیما و انتظامات قهرانی، این بحتک رو از سر ملت ایران برداریم و ملت ایران رو به روی ریل مدرنیته و آبادی و آزادی قرار بدیم. این هدف بلند مدت ماست و همه ما در اون در واقع هم صدا و هم فکر و هم زبان و هم دل هستیم. در کوتاه مدت اما ما در این لحظه تاریخی با هم دیگه موافق نیستیم. در کوتاه مدت به نظر من وظیفه ما جلوگیری از یک دست شدن قدرت در ایران. ما دو بار از این سوراخ گزیده شدیم، دو بار قدرت در ایران یک دست شد و این یک دست شدن قدرت به سقوط حکومت نینجامیده بلکه هزینه های بسیار بسیار هنگفتی رو بر مردم ایران تحمیل کرده. بار اول دهه اول انقلاب تحت حکومت آقای خمینی است که دستاورد اون گروگانگیری و جنگ 8 ساله بود که هنوز دچار عواقب اون هست. بار دوم دوره 8 ساله حکومت آقای احمدی نژاده که با شعار هسته‌ای شدن و خزعبلات یهودی ستیزانه ما رو به زیل ماده 7 شورای امنیت سوق داد و در ضمن هیچ کشوری زیل این ماده نرفته مگر اینکه جنگ شده و اون کشور نابود شده، اون رژیم نابود شده، اون ملت پراکنده شده و جنگ داخلی شده و اگر نبود برجام و حکومت بعدی، دولت بعدی، این اتفاق برای ایران هم می افتاد و سرمایه های 700 میلیاردی ایران نابود شده، فساد گسترده در ایران نهادینه شد، همه اینا در زمان آقای احمدی نژاد شد. خب آدم عاقل سه بار از یک سوراخ که گزیده نمیشه، ما دوبار هم گزیده نمیشیم. ما این بار سومه، اگر آقای رئیسی وارد قدرت بشه دو مرتبه قدرت در ایران یک دست میشه و خدا میدونه که این بار چه هزینه هایی بدیم، هزینه گروگانگیری و جنگ و فساد گسترده و همه این ها که در دوبار گذشته گریبان گیر ما شد بیش از اون ممکنه گریبان گیر ما بشه. خب پس چه باید کرد؟ در اینجا بنده معتقدم که ما در کوتاه مدت باید همت کنیم و آقای همتی رو بهش رای بدیم که رئیس جمهور بشه. مهمترین اهمیت آقای همتی چون که بعضی گفتن بوروکرات یا تکنوکرات یا فاسد نیست یا شهامت داره، همه اینها به جای خودش، ولی مهمترین اهمیت آقای همتی هزینه فرصت یا اپورتونیتی کاسته، یعنی این که مهمترین ویژگی آقای همتی اینه که آقای رئیسی نیست. این وضعیت اونه و همین کافیه برای من که برای او رای بدم. رئیسی احمدی نژادیست در لباس روحانی، هرچند به لحاظ رذایل اخلاقی و جناییش بدتر از احمدی نژاد و گذشته از این که چه خصالی داره و چه رذایلی ما در این فرد دیدیم در تمام مدت زندگی عمومیش که همیشه در قفه قضا و همیشه مسئول سرکوب و حد زدن و اعدام مردم ایران بوده، کار دیگر نکرده، این است که اون نماد یک دست شدن قدرت و این به معنای سقوط رژیم نیست. بعضی هم میگن خب بزنیم یه دست بشه ثابت بشه. در زمان آقای خمینی آقای احمدی نژاد اینجوری نشد، رژیم ثابت نشد، لطمات جبران ناپذیری به مملکت ایران وارد شد. نظام یکده از خیلی بیشتر از یک نظام واجد گسلهای درونی و حمایت بخش مهمی از جامعه مدنی از بخشی از نظام کشور که مثلا در زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد بیشتر آسیب پذیره. و هنگامی که بمب‌ها شروع کردن فرو ریختن، همچنان که در عراق دیدیم، کسی جرأت نکرد به صدام حسین بگه که کوتاه بیا، هرچند که اوغلایی در رژیم او بودن، ولی کسی جرأت نمی‌کرد در برابر او قد علم کنه، حتی وزیر خارجه اش. وقتی که این اتفاق افتاد، این تنها حزب بعث نبود که نابود شد و یک همچین اتفاقی در ایران هم میتونه بیفته و بسیار امر مهیبیست. خلاصه سخن من با مرددینه، دوستان و هموطنان عزیز، صلاح ما در رأی دادن به آقای همتیه و مهمترین ویژگی آقای همتی اینه که رئیسی نیست و نماد یک دست شدن قدرت در ایران نیست. این وضع بسیار بسیار وحشتناکی که در این دو دوره یک دست شدن قدرت برای ایران پدید اومد، ما باید ازش درس بگیریم و تمام تلاش خودمون رو بکنیم که اون وضع تکرار نشه. خب من چقدر دیگه فرصت دارم؟ ببخشید،
شما دو دقیقه دیگه از زمان این بحثتون دارید.
من بسیار خوب، من دیگه بحث بعدی رو شروع نمی کنم و تلیفون رو به جناب کلیور می سپارم.
ممنونم. حالا من میتونم این دو دقیقه شما رو نگه دارم برای بخش جنبندی، تا اگه خواستید بیشتر مطالبتون رو بفرمایید. آقای کلیور، در خدمت شما هستیم با بخش اول صحبت.
خواهش میکنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی و خصوصا جناب آقای دکتر صدری و همینطور تشکر میکنم از سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش و این سپهر فردای ایران که برگزار کننده این جلسه هستن. جناب آقای دکتر محمود صدری از نواندیشان دینی تراز اول و استاد جامعه شناسی و توفیقی که امروز ما اینجا خدمتشون هستیم. ضمناً عرض کنم که این اولین صحبت من در کلاب هاوس هست و دیروزم عضو شدم، لذا ناشی هستم و اگر مشکلی پیش آمد با بزرگواری خودتون خواهید بخشید. من ابتدا به چند نکته مقدماتی اشاره می کنم. یکی این که ما با آقای دکتر صدری و همینطور دوستانی که قصد مشارکت در انتخابات دارن مشترکاتی داریم و نمیخوام تو این جلسه در مورد اونا بحث کنیم. ایشون هم اشاره کردن، منم میخوام به شکل مشخصتر اشاره کنم که معلوم باشه محل نزاع کجاست. جاهایی که ما با هم اشتراک نظر داریم، یکیش اینه که ما همگی به تمامیت ارضی و استقلال و لزوم تحصیل آزادی، آبادی، حاکمیت قانون و محوریت منافع ملی در ایران باور داریم، یعنی اختلافی در این زمینه نداریم. دوم این که جمهوری اسلامی رو حکومتی دموکراتیک و مقبول اکثریت شهروندان ایرانی نمیدونیم. سومش همونطور که اشاره کردند، راهی جز اصلاحات ساختاری از طریق حتی امکان خشونت پرهیزی و توسعه درونزا رو تجویز نمی کنیم، فقط این طریق رو قبول داریم. و همونطور که ایشون هم اشاره کردند، ولایت فقیه به هیچ نحوی از آنها در این نظام آینده نقشی نباید داشته باشه. چهارمش هم این که سران جمهوری اسلامی رو نه صادق می دونیم نه قائل به دموکراسی و همواره هم برای انتخابات آزادانه مردم محدودیت ایجاد کردن از روز اول. پنجم، این انتخابات، یعنی انتخابات 1400، علاوه بر محدودیت‌های قبلی یک اشکال جدید بهش اضافه شده و اون غیر رقابتی بودنشه و مشخصاً بین افراد تایید شده نظام برگزار میشه و اون هم به غیر از نامزد منصوب، یعنی رئیس جمهور منصوب نظام، با این فرض افراد دیگه رو تایید صلاحیت کردند که امکان رأی آوردن ندارند. این نکته بسیار مهمه که من میخوام ازش تو مرحله بعدی استفاده کنم. ششم، من هم آقای دکتر عبدالناصر همتی رو خیرالموجودین و در مقایسه با دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده اصلح می دانم و ایشان را امتداد دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی می دانم. این مشخص باشه که ما در مورد شخص ایشون بحث نداریم، مسئله خیلی بزرگتر از است. این نکته اول مقدماتی من بود. نکته دومش این که ما علارغم نکات مشترک به دو دسته تقسیم شده ایم در مورد این انتخابات پیش رو. کسانی که میپندارن با این انتخابات میتوان کمکی به اهداف یاد شده کرد، یعنی همونطور که ایشون فرمودن جلوگیری از یک دست شدن قدرت و مقابله با سرکار آمدن ابراهیم رئیسی، و در مقابل کسانی که معتقدن شرکت در این انتخابات عبث است، بیهوده است و ناخواسته ایفای نقش در شعبده بازی و نمایشی است که نظام برپا کرده است، که من از دسته دوم هستم. ضمن به دو عصر هم معتقدم تکثر آرا طبیعی است، یعنی حاصل این جلسه هم لزوما این نخواهد بود که کسی قانع بشه از به اصطلاح فکرش دست برداره، هر کسی میتونه همون گونه که فکر میکرده ادامه بده و قابل احترام هم هست برای ما، هر دو به هم احترام میزنیم و در حسن نیت اکثر قائلان به روی کرده اولا من تردیدی ندارم، اونها هم انسانهای صادق و دنبال آزادی و آبادی و پیشرفت ایران هست. اما اصل بحث من مجموعاً 4 دلیل برای عدم شرکت در انتخابات و پیش رو دارم. فکر میکنم در نوبت اول فقط بتونم یک دلیلش رو، یعنی یک یا دو تاش رو بحث کنم. به نظرم این دلیل اول دلیل مهمی است که نکاتی که آقای دکتر صدری و دیگر موافقان شرکت در انتخابات رو باید بهش توجه کنن درش آمده. دلیل اول این است، عبث و بیفایده بودن شرکت منتقدان وضع موجود در انتخابات. ببینید مردم ایران الان دو دسته هستن، یک دسته کسانی هستن که با وضع موجود تا حدودی موافقن، اشکال جزئی هم دارن، با عصرش موافق هستن، با رهبری یا شیوهی که کشور داره اداره میشه موافق هستن. اما دوست ما آقای دکتر صدری و بسیاری دیگه از دوستان دیگه، اینها منتقد وضع موجودن و میخوان از طریق انتخابات، اون هم انتخابات غیر رقابتی محدود، در وضع موجود تغییرات اساسی ایجاد کنن. من روی سخنم با این هاست. بر اساس آمار انتخابات دهه گذشته، یعنی از اوائل 1390 و نظرسنجی های این انتخابات 1400، اکثریت واجدان شرایط رأی در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. من دقیقا مطابق آمار صحبت میکنم، خلاصش رو عرض میکنم، اگر نیازی به توضیح بیشتر بود الان جدولش هم گذاشتم جلو هم که بخوانم. در خوشبینانه ترین حالت حد اکثر 45% واجدان شرایط رأی در این انتخابات شرکت خواهند کرد. بس از بین حدود 37% تا 42%، من بالاترین حدش رو گرفتم، بیشتر از 45% شرکت نخواهند کرد. یعنی 55% واجدان شرایط رأی در انتخابات شرکت نخواهند کرد. دقیقاً یعنی 28% کمتر از انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری در سال 1396 و حدود 2-3% بیش از انتخابات مجلس در سال 1398. برای که یادمون بیاد در سال 1392 در مجلس، انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1394، این تعداد واجدان شرایط رأی مشخص است، تعداد به اصطلاح درصدی هم که شرکت کردن هست که اون زمان حدود 42% بوده. در سال این سال 92 بود، من سال 98 رو الان عرض میکنم، 42% بوده، در حالی که انتخابات مجلس در سال 1394 61% بوده. یعنی در طول سال 94 تا 96 نزدیک 19% از شرکت کنندگان ایرانی کم شده. در انتخابات مجلس در سال انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 درصد شرکت کنندگان 73% بوده و این انتخابات که در پیش رو داریم خوشبینانه ترین حالت 45% خواهد بود، یعنی 28% کاهش. و اتفاقا این کاهش آرا همونها هستند که نوعا منتقدان وضع موجود هستند. خب اگر این را در نظر بگیریم، موافقان وضع موجود که به نامزد منصوب نظام رأی میدهند مطابق نظرسنجی در بهترین حالت 17 میلیون نفر خواهند بود، یعنی با توجه به رأی ابراهیم رئیسی در دوره قبل که حدود 16 میلیون بود، با توجه به افزایش جمعیت می شود الان فرض بکنیم 17 میلیون بشه، حدود 64% شرکت کنندگان در این انتخابات. رأی آقای عبدالناصر همتی در آخرین نظرسنجی ایسپا داخل کشور که بسیار خوشبینانه هم به اصطلاح انجام میگیره، دقیقاً تا روز 26 خرداد دو روز دیروز 4.2% بوده در مقابل 64%. فرض کنید تا فردا معجزه صورت بگیرد و این درصد به 2.5 افزایش بیابد، یعنی به 10%، یعنی مجموعاً 2,700,000. تازه حدود 2/3 اصلاح طلبان و اکثر اعتدالیون هم تا کنون از وی حمایت کردند. رئیسی به احتمال بسیار قوی در همان دور اول انتخاب می شود و لذا کشانده شدن انتخابات به دور دوم خیالی بیش نیست که بگیم انتخابات به دور دوم کشیده میشه و اون وقت همه اکثر شهروندان ایرانی احساس غیرت میکنن، وارد انتخابات میشن و به نامزد مقابل منصوب نظام رأی خواهند داد. اصلا به دور دوم با این شرایط خیلی بعیده کشیده بشه. در خواب خیال نمیتوان پیش رفت. با این آمار و با این پیش بینی ها چه میکنید؟ دوست بزرگوار من استاد جامعه شناسی است و علمی سخن میگه. اگر کمترین احتمال نامزدهای غیر از رئیسی بود، هرگز تایید صلاحیت نمیشدند. نظام با عرض معذرت مغز خر نخورده که علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رأی‌آور را رد صلاحیت کند و همتی را تایید صلاحیت کند که امکان رقابت تأثیرگذار با نامزد نظام داشته باشد. به این دلیل تایید صلاحیت شده و به عنوان نامزد اعتدالیون و اصلاح طلبان منصوب شده، من کلمه رو با در گیومه به کار میبرم، منصوب شده که از منظر نظام یقینا رأی‌آور نبوده. همه آماری هم که الان جلو ماست اینا رو دقیقا داره نشون میده. بنابراین اگرچه من با نکته که آقای دکتر صدری فرمودن کاملا موافق هستم که ما باید از یک دست شدن قدرت کاملا جلوگیری کنیم، اما شرایط پیش رو و این آمار نشون میده که راه اون مطلقا شرکت در انتخابات نیست، به خاطر اینکه در این انتخابات با این آمار و با این پیش بینی ها متاسفانه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خب من چقدر وقت دارم؟ یه وقتم تموم شد.
بسیار
میذاریم برای
بعد. اتفاقا گفتی
از من تماشا.
اگه اجازه بدین بخش دوم صحبت‌های آقای صدری رو خواهیم داشت.
آقای صدری شروع کنن اگه اجازه بدید. با سلام و عرض خوش آمدگویی خدمت همه دوستانی که توی این روم تشریف آوردن. خواستم خدمتتون عرض کنم که اگه تمایل دارید که نسبت به برنامه‌های آتی که در این روم و در مجموعه کلاب سپهر فردای ایرانیان قرار برگزار بشه، خواهش میکنم ازتون که کلاب سپهر فردای ایرانیان رو فالو کنید تا نسبت به برنامه‌های آتی ما اطلاع رسانی کامل براتون انجام بشه. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
مرسی امیر. آقای صدری در خدمت شما هستیم با بخش دوم.
بسیار تشکر میکنم از برادر گرامی، از جناب کدیور و زیر این چهار دلیلی که فرمودن که سفر دیگهشو نفرمودن، دلیل اولش همین عوض بودن شرکت در انتخابات، چون چند مطلب رو ذکر کردن. اول اینکه این افرادی که هستن اینا منصوب نظام هم. و نظام ببخشید گفتن مرز خر نخورده کسی رو بیاره که مخالفش بشه. من به خاطر ایشون میارم، مگه آقای خاتمی همینطوری نیومده بود؟ مگه آقای روحانی همینطوری نیومده بود؟ مگه اینا منصوب نظام نبودن؟ اینا اومده بودن شکست بخورن، به خصوص آقای خاتمی. و مردم این بازی رو عوض کردن و خود این افراد هم در پروسه این جریان اصلاح طلب شدن. در جریان اصلاح طلب این بدن است که رأس رو اصلاح طلب میکنن، نه آقای موسوی اصلاح طلب بودن و پلتفرم اصلاح داشتن، نه آقای خاتمی و نه آقای روحانی. این در واقع معجزه اصلاح طلبی است که رأس رو تعیین میکنه و متحول میکنه. و اینجا عدو شبه سوال سوال خیلی دیگر خدا خواهد. از میان همین 7 نفری که اینها انتخاب کردن مطمئنم بودن که اینها فقط همشون کنار میرن و منصوب خودشون میاد بالا، یه دفعه یک شخصیتی مثل آقای همتی خودش رو بارز کرد، یا آقای خاتمی خودش رو بارز کرد. شما به خاطر بیارید در زمان آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای 2 روز قبل از انتخابات میگفتن که من چهره نورانی آقای ناطق نوری رو میبینم در این مجلس، تا این حد حمایت کردن. خب بنابراین اون کاری که نظام میکنه برای خودش میکنه و ما هم وظیفه خودمون رو باید بدونیم. و از میان همین خودشون موجودین، خیلی خیر موجودین رو به تعبیر آقای کدیور باید بپذیریم و کار خودمون رو بکنیم. چیکار داریم اونها چیکار میکنن؟ ما وظیفه ما باید بدونیم اونها چیکار میکنن، وظیفه خودمون هم بدونیم. و در مورد فرمودن این اعداد و ارقام این که لطفا کردم فرمودن بعضی شناس کنگیران میکنم محمد به شما عرض بکنم، اینی که به خونه ملت تلفن کنم بگم به این رای میدی یا به اون رای میدی، اونم جان چه مردم میدرسن شنود بشن و راستن میگن شنود بشن. شما فکر میکنیم چقدر ارزش داره اینجور تلفن کردن؟ حتی تو آمریکا در زمان 2016 با این همه مهارت این سازمان ها اشتباه کردن، مردم واقعیت رو نگفتن که میخوام به ترامپ رای بدم. این رأی شرمنده بازی رو عوض کرد. و در مورد این که تعداد زیادی از مردم رأی نمیدن، نمیدونم نیمی از مردم رأی نمیدن بگه در دوره دوم آقای هاشمی چند درصد رأی دادن؟ 50.2% رأی دادن. در دوره دوم آقای رهبر فعلی که وقتی رئیس جمهور بودن 54% رأی دادن. در آمریکا 36% رأی دادن. شما فکر میکنید اگر 36% بیان رای بدن یا 20% بیان رای بدن، دنیا میگه این نظام مشروعی نیستش؟ بنابراین شرکت در انتخابات عبث نیست، آیه یأس نخونیم و اون چیزی که در انگلیسی میگن self-fulfilling prophecy یا پیشگویی خودشکوفا نکنیم و وظیفه خودمون رو بدونیم و خودمون دست و پای خودمون رو نبندیم. بدونیم حکومت چی کار میخواد بکنه و بدونیم هم که مردم در نهایت هوشمندتر از حکومت هستن، به ویژه در حکومت‌های خودکامه. عرضم تمام میدونم هشتر. و در ضمن آخرین عرضی هم که بخوام بکنم این که فرمود در رقابتی نیست. بله رقابتی این داستان، 2 استراتژی داریم، استراتژی رقابت عادی بین‌المللی و استراتژی استثنا طلبی. آقای همتی دنبال رو روش عادی سازی روابط بین‌المللیه و آقای رئیسی نماینده استثنا طلبیه. بله این دوره رقابتی است. عرضم تمام.
خیلی ممنونم از شما. البته فکر کنم شما دارید وقت هم سیف میکنید برای جمع‌بندی که خیلی هوشمندانه است. فکر میکنم تقریبا 6 دقیقه از این زمان شما باقی موند که حالا اگر علاقه من بودید در بخش پایانی میتونید در مجموع 8 دقیقه اضافه تر از 5 دقیقه صحبت بکنید. من دوباره از آقای کدیور درخواست میکنم که بخش باقی مانده مطالبشون و ادامه مبحث اول رو بفرمایید. فرد دوستان گفتن که یکم کیفیت صدای آقای کدیور پایین، اگه امکانش هست یا یکم بلندتر صحبت کنید یا گوشی رو نزدیکتر بگیرید.
چشم. خب از ضمن تشکر از جناب آقای دکتر صدری من قبل از این که سه دلیل بعدیم رو بخونم چون نوشتم، اول یادداشت کردم نکاتی که ایشون اشاره کردن رو برای این که مشخص بشه من درست فهمیدم یا نه به اینها میپردازم. ببینید، در انتخابات 1376 آقای خاتمی ناخواسته بالا اومد، یعنی نه خود ایشون فکر میکرد و نه نظام فکر میکرد و فی الواقع برای اولین بار بود که مردم ایران خودشون رو پیدا کردن و مشخص شد اکثریت مردم انتخابی غیر از انتخاب نظام دارن و آقای خاتمی نماد اون بود. شرایط الان به اون زمان بسیار تفاوت کرده، به این دلیل که اون زمان اکثریت مردم رو کردن به انتخابات، الان همه قرائن نشون میده که اکثریت مردم پشت کردن، ادبار کردن به انتخابات، به خاطر هم تجربه ناکام اصلاح طلبان، هم تجربه ناکام دولت حسن روحانی و هم تجربه مشخصی است که نظام جمهوری اسلامی تا کنون در پیش رو داشته. بنابراین اجازه بدید عرض بکنم که قیاس مال فارغ است و هرگز این انتخابات همتی خاتمی نیست و همتی حتی روحانی هم نمیتونه باشه و شرایط هم کاملا شرایط متفاوتی است. اگر مردم مشارکت میکردند شاید اون نکته که شما در ذهنتون هست اتفاق میافتد، ولی که مشکل اساسی عدم مشارکت اکثر مردم به خاطر مشکلاتی است که دیدن. یعنی ببینید، مردم به این نتیجه رسیدند که راه اصلاحات کشور راه اصلاحات ساختاری است، این راه با اصلاحات فی‌الواقع در اون حکومتی جناب آقای خاتمی و دوستانش انجام شدنی نیست. اگرچه ما هم در دوره قبلی فکر کردیم که انتخابات محدود اما معنی دار هست، من خودم رو میگم و به این دلیل به حسن روحانی در دوره دوم رأی دادم، باید که در دوره اول رأی نداده بودم، اصلا شرکت نکرده بودم، حالا به این نتیجه رسیدم این انتخابات بی‌معناست. اون انتخابات قبلی معنی دار بود، انتخابات 76 هم معنی دار، این انتخابات بی‌معناست. و عدد رقمایی هم که من ذکر کردم دو بخش داشت، بخش دومش پیشبینی بود اما بخش اولش آمار گذشته بود که قابل انکار نیست. یعنی ما یک سیر نزولی شرکت مردم در انتخابات داشتیم، یک شبه که تحول عجیبی معجزه‌ای صورت نخواهد گرفت. نکته دوم در مورد نظرسنجی هاست. نظرسنجی ها برخیش با تلفن صورت گرفته، دوتاش میدانیست، یعنی نظرسنج رفته در شهرها و روستاها و گفتم که حدود این آخری 6000 نفر بود، قبلیاش برخبر تلفن بود. فرض کنید ضریب خطا بالا باشه 5% 10%. من فقط نظرسنجی ایسپا رو هم به اصطلاح ملاک قرار ندادم، در نظرسنجی دیگری هم، نظرسنجی پرسش هم به اصطلاح اتکا کردم که اون حتی از ایسپا رأیش برداشتش پایین تر هست. من فکر میکنم به نظرسنجی ها با احتیاط باید توجه کرد. نکته سوم، اشاره کردید به میزان رأی در آمریکا و ایران. این هم قیاس معل فارغه. ایران کشوری است که میزان حضورش شرکت مردم در انتخابات در دو دوره قبلی ریاست جمهوریش بالای 70% بوده. اصلا با آمریکا قابل مقایسه نیست که اون فرض کنید 30% بوده. نکته آخر هم در مورد رقابتی بودن. ببینید، رقابتی بودن یعنی این که ما پذیرفتیم بالاخره این نظام که دموکراتیک نیست، نظام اقتدارگرای انتخاباتی بود، اما این نظام دیگه اقتدارگرای انتخاباتی به معنای رقابتیش نیست، نظام اقتدارگرای بیعتی شده است. یعنی رهبر از طریق شورای منصوبانش در شورای نگهبان افرادی رو منصوب میکند و از مردم میخواد که به اونها بیعت کنند. انتخاباتی که در پیش رو داریم نهایتش بیعت با معاون اجرایی منصوب رهبری است. شما فقط میتونید شرکت بگید که من در این بیعت شرکت نمی کنم، اگر به فرد دیگرم بیاد شرکت کنید من حالا نتایج رو خواهم گفت. بنابراین میتونم عرض کنم که توضیحات شما منو قانع نکرد. حالا ممکنه عرایض منم شما رو قانع نکرده باشم، با ایرادی ندارم. دلیل دوم من دلیل اولم عبث و بیفایده بودن. دلیل دوم رأی دادن یعنی استمرار استدلال مخدوش و نخنمای انتخاب بین بد و بدتر. هر وقت من تموم شد بفرمایید. شرکت در انتخابات و رأی برئیسی و یا یکی دو اصولگرای دیگر بدتر است. شرکت در انتخابات و رأی به نامزدی که برای معتقدان وضع موجود نصب شده همتی بد است. در دو راهی بد و بدتر گفته می شود باید بد را انتخاب کرد. این انتخاب نه به ریاست جمهور منصوب نظام است، همطور که آقای دکتر صدری فرمودند. اگر منتقدین درون حاکمیت می توانستند همتی را جانشین روحانی کنند، جانشین حسن روحانی کنند، نهایتا وضع موجود دولت اعتدالی ادامه پیدا می کرد. اما در دلیل اولم نشان دادم که این شدنی نیست. یعنی ما داریم در یک امر محال وقوعی صحبت می کنیم، نه محال عقلی، محال وقوعی صحبت می کنیم. در حالی که با ریاست جمهوری رئیسی وضع داخلی و خارجی بدتر می شود، اما این استدلال دیگر کار نمی کند، زیرا با این منطق هر بار جمهوریت نظام تقلیل یافته و شکل واقعی نظام یعنی حکومت یا خلافت اسلامی یا حکومت ولایی بیشتر هویدا شده است. اینجوری هم نیست که بنده بگم در همین انتخابات بود که جمهوریت از دست رفت. اصلا جمهوریت ایجاد نشده بود، منتها ما حواسمون نبود، متوجه نبودیم. دوست عزیز، انتخابات مناسک نیست که به هر قیمتی باید در آن شرکت کرد. این به هر قیمتی دارم روش تاکید میکنم. راستی نظام باید چه میکرد یا چه بکند که شما به این نتیجه برسید که دیگر شرکت در انتخابات بی‌معنا و بیفایده است؟ انتخابات با حذف عنصر رقابتی کاملا بی‌معنا شده است. در انتخاباتی که منتقدان وضع موجود مجاز به انتخاب نامزد مورد نظرشان نیستند و برایشان نامزد مورد نظر نظام را نصب کردند، با شرکت در چنین انتخاباتی میخواهید چه چیز را اثبات کنید؟ عمل به وظیفه مناسک شرکت در انتخابات را، منطق شرکت در انتخابات غیر رقابتی، همان منطق پوسیده انتخاب بین بد و بدتر و شرکت در مناسب انتخابات به هر قیمتی است که دیگر کسی را قانع نمی کند. آنها که به فکر تجربه کردن این راه تجربه شده افتادند قبلا باید اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی را اثبات کنند. کجا اثبات کرده اید که نظام وقتی ما تغییرات ساخت اصلاحات ساختاری مورد نظرمون هست ممکن هست؟ من معتقدم این نظام اصلاح پذیر نیست. برای دلیل سوم من وقت هست بذارم در نوبت بعد. صدای من میاد؟
بله بله، شما همچنان وقت دارید. سه دقیقه وقت دارید.
باشه، بس دلیل سوم من میخوام. دلیل سوم، در حکومت اسلامی یعنی جمهوری اسلامی موجود، من این حکومت رو جمهوری نمیدانم، اسمش حکومت اسلامی است به نام جمهوری اسلام. کلیه تصمیمات کلان را رهبری و منصوبانش میگیرند و رئیس جمهور بیش از معاون اجرایی رهبری نخواهد بود. یعنی من نوشتم حسن روحانی آخرین رئیس جمهور اسلامی ایران بود، بعد از او ما معاون اجرایی رهبری داریم. آقای رئیسی معاون اجرایی رهبری هستن، البته اسم رئیس جمهور هم ظاهرا یدک میکشن، اما اسم بی مسمی است. با حق رئیس جمهور، حالا هر که باشد، با حق انتخاب و تأثیرگذاری در کمتر از 15% امور کشور، یعنی 85% رو رهبر و نهادهای انتصابی دارن تعیین میکنن. یعنی حتی اگر خیرالموجودین همین آقای همتی هم انتخاب شود، هیچ یک از ابر بحرانهای کشور حل نخواهد شد، چون راه حل آنها به دست رئیس جمهور هر که باشد نیست. نه ماجراجویی های منطقه‌ای، نه انرژی پرهزینه هسته‌ای، نه سیاست موشکی، نه سیاست تعامل با جهان که به حق شما بهش اشاره کردید، نه آزادی‌های مصرح در همین قانون اساسی، هیچ کدامش به دست رئیس جمهور نیست. همه به دست رهبر و منصوبان ایشون است. رئیس جمهور مذکور در این نظام از اساس ویران چه میتواند بکند؟ مشکل در این شخص نیست که فرض کنید همتی بیاید به جای روحانی. مشکل این است که جمهوری اسلامی رئیس جمهور نمیخواهد. معاون اجرایی هم هر که باشد، تغییری در سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری یا سپاه تعیین شده ایجاد نخواهد کرد. رهبری در روز 14 خرداد به صراحت اشاره کرد ما ممکنه مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی منهای انتخابات داشته باشه. همونطور که اون تئوریسینشون ذکر کرد، این کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و امارات و عربستان و این کشورهای دیگه انتخابات ندارن. ببینید چقدر راحت هستن. خب ایران هم ور داره دیگه، هر 4 سال نخواد برای خودش مشکل درست بکنه. رهبر هر که منصوب کرد کارا رو پیش میبره. امکانم نداره از طریق صندوق رأی این امور اصلاح نمیشود. راه حل دیگری است که من توی نوبت بعدیم بهش اشاره خواهم کرد. عرض من اون قسمت تمام.
خیلی ممنونم از شما. بخش بعدی که حالا در نظر گرفته بودیم 5 دقیقه جمع‌بندی این مبحث مطرح شده توسط مهمانان محترم، از آقای دکتر سعدی درخواست میکنم که مطالبشون رو بفرمایید. البته شما تقریبا 13 دقیقه وقت دارید از وقت باقی مونده صحبتتون. آقای سعدی فکر کنم مشکلی پیش اومده براشون.
فکر کنم متوجه نشدن میوت هستن، باید صداشون رو وصل کنم.
آقای سعدی اگه
اومده.
بله بله الان دارید.
بله ولی مشکل کنی برای هم پیدا شد، هم زمین نمیدونم ماهیتش چی بود. عرض میکنم که مطالب بسیاری رو دوست عزیزمون مطرح کردن. من دو مرتبه تقاضا میکنم که از این پیشبینی های خودشکوفا ما خودداری بکنیم. من وارد جزئیاتش نمیشم، نظرسنجی اما پیچیده علمیه و در ایران هیچ مرکزی واقعا نتونسته به استانداردهای دینی برسه. فهمیدن که دو تا از این چیزها همش تلفنی نبوده، دو تاش میدانی بوده دیگه. بعدتر برام در خونه یک کسی تو ایران بگن که شما به کی میخواین رای بدین، چه کسی تو ایران اعتماد میکنه؟ من خودم وقتی که دانشجوی فوق لیسانس بودم وارد این کارهای میدانی شده بودیم. ما باور کنید ما نمیتونستیم به مردم بقبولیم که آقا ما ایدیم کار علمی میکنیم. میگفتن که خب خدا شاهنشاه آریه ها رو حفظ داریم. آقا با شاهنشاه آریه ها زمان قبل انقلاب بود، کاری نداریم. باور نمی کنن مردم در ایران. یعنی این حل مسئله نیست که دو تا از این سخنان، دو تا از این تحقیقات عرض میکنم که میدانی بوده. بعدش هم صحبت آمریکا و ایران کردن. ایران در طول تاریخ 42 ساله خودش 2 مرتبه فقط بالای 70% رأی دادن. در اوج جنگ 54% به آقای خامنه‌ای رأی داده. معمول ایران حدود 50%، 45%. بنابراین این به معنای اینی که 40% شرکت کنن به معنای پشت کردن مردم نیست. مردم یه چیز در واقع یک دستی نیستن. آناتومی قشرهای مختلف مردم رو ما در نفعه در نظر داشته باشیم. چه کسانی رای نمیدن، چه کسانی رای نمیدن، به خصوص الان که مردم هم میرن برای شوراها رای بدن، هم میرن برای رئیس جمهور رای بدن. در شوراهای ایران فقط 200,000 نفر انتخاب میشن. بنابراین این به نظر من خیلی ساده انگارانه است که بگیم مردم پشت کردن یا مردم پشت نکردن. بعد نگاه بکنید ببینید که گروه هایی هستند این مردم. بنابراین این در واقع داستان اون ارهان و آرا و اتکای به این که مردم چی میخوان. مردم پشت کردن، مردم اقبال کردن. خب یه عده مردم پشت کردن، یه مردم یه عده مردم اقبال کردن و اقبال میکنن و کاری هم به این کارهای سیاسی ندارن، اهداف دیگری دارن. بنابراین به اونی که ایشون فرمودن گفتن انتخاب بده بد و بدتر، ابدا اینطوری نیست. یک انتخاب خیلی مشخصی داریم بین استراتژی عادی سازی که آقای همتی دنبال میکنه به استراتژی استثناء طلب که آقای رئیسی دنبال میکنه. استراتژی عالی سازی اینه که آقا ایران یه دولت ملت میخواد با بقیه دولت ملت ها روابط عادی داشته باشه، روابط دیپلماتیک داشته باشه. استراتژی آقای رئیسی استراتژی استثنا طلبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک تصور مبهمی از تمدن اسلامی و ایران با عنوان ام القرا و اینجور چیزها داره و در نهایت با توجه به اینکه نیروهای نظامی افراطی هم پشت سر ایشون هستن، هیچ بعید نیست که ایران رو تبدیل بکنن به سازمان بین‌المللی در واقع افراطی به دنبال ایدئال‌های کاملا مخالف با عرف بین‌المللی. بنابراین معنای انتخابات، ایشون گفتن که معنای انتخابات، این انتخابات معناشو از دست داده. معنای انتخابات از زمان آتن تا حالا این بوده که عده مردم برن با دولت با حکومت مخالفت بکنن و الان هم همینه. حکومت که برنامه رفته یه چیزی رو ردیف کرده و میخواد بکنه لای آستین مردم، مردم هم میرن میگن نه و با در همون چارچوبی که چارچوب محدودی هم که براشون ایجاد میکنن در همون جا هم عملیات دارن مردم، مگر این که بلن تو خونه بیشتن و بگن که خب بذار یه دست بشه. فکر نمی کنن که یه دست بشه، دو مرتبه قبلا حکومتی دست شده و چه به سر مردم اومده. بنابراین این دلیل دومشون رأی بین بد و بدتر رو من نمی پذیرم. هنوز هم دوگانه ما استراتژی عادی سازیه، ایران یه کشور عادی بشه از لحاظ مالی شفاف باشه، روابط عادی به کشورهای دیگه داشته باشه، بتونه داد و ستد عادی به کشورهای دیگه بکنه. این زمین تا آسمون فرق داره با استراتژی های استثنا طلب آقایون. و من این با احترام این دلیل دومشون رو نمیپذیرم که انتخاب بین بد و بدتر انتخابی سیاسی و در میان همین ها خیر الموجودی و این خیر الموجودی تفاوت زمین تا آسمون داره با اون فرد بعد نام استثنا کردن. دلیل سوم فرمودن که این حکومت حکومت جمهوری نیست، رئیس جمهور معاون اجرایی. این به نظر من کلام نویست و چیزاییست که ایشون ضرب زدن و به نظر من وجاهت علمی نداره. این که رئیس جمهور معاون اجراییه اصلا اینطوری نیست. شما به قانون اساسی ایران نگاه بکنید، ما یک بحث سیاست سازی داریم که بعد در اونجا مقام رهبری و بیتش خلاصه همه کارن، ولی در مقام اجرای سیاست رئیس جمهور نقش خیلی مهمی داره و در مقام تفسیر اون اصول سیاست سازی مقام اصلی داره. رئیس جمهور ریاست اون شورای عالی امنیت ملی رو داره، در سیاست سازی هم مؤثره، ولی در سطح اجرا میتونه خانش خودش رو از سیاست های کلی اجرا بکنه، همچنان که آقای خاتمی کرد، همچنان که آقای روحانی کرد، همچنان که آقای احمدی نژاد کرد. بنابراین این به نظر من اقراقه که ما بگیم که این حکومت دیگه جمهوری نیست. و یه عرض آخر هم این که در دوران انتخابات آقای خاتمی شب انتخابات من به یادتون بیارم گل‌آقا اومد یه کاریکاتور زد، گفتش که بنویسین خاتمی میخوانن ناطق. یعنی یه از اون ناامیدی مردم در دوم خرداد با امروز اصلا قابل مقایسه نیست و اون روز مردم واقف شدن. اگر ما آیه یأس نخونیم، اون روز مردم تجربه های موفق دوم خرداد به انتخابات آقای روحانی رو نداشتن، ولی امروز با اون تجربه ها امیدوارتر هستن. و من خواهش من اینه که ما آیه یأس نخونیم، پیشبینی خود شکوفا نکنیم، کلمات تازه ضرب نزنیم، رئیس جمهور رو معاون اجرایی مقام رهبری نخونیم. مسئله اساسیه حیات این ملت گروگانه و آینده مملکت در معرض خطره و ما اینها رو خلاصه با دقت بیشتر و وسواس بیشتر به اینها نگاه بکنیم. ارزم کنم.
سپاسگزارم از شما. از آقای کدیور درخواست می‌کنم بخش جمع‌بندی صحبتشون رو ارائه بکنم.
بله. خب من فکر کنم آقای مجری عزیز وقت چند دقیقه وقت بیشتر شاید نیاز داشته باشم، چون یک دلیل نوشتم که میخوانم و آقای دکتر صدری نکات بسیار مهمی رو اشاره کردن. حالا تون تون میخونم.
بله بفرمایید. مشکلی نداره چون آقای صدری هم کوتاه‌تر صحبت کردن، فکر کنم ایرادی نداشته.
شاید از آقای دکتر وقت باقی مونده آقای دکتر صدری من استفاده کنم. ببینید ایشون محبت میکنن. من با نکاتی خواهش میکنم. خیلی محبت میفرم. این بزرگواری شماست. ببینید من با نکاتی که ایشون فرمودند موافقم، با نتیجه گیریشون نه. یعنی مقدمات مثل همیم، اما دو جور متفاوت نتیجه گیری میکنیم. این نظرسنجی ها کسی نرفته در خانه. اونی که گفتن ما در خیابان و میادین کردیم. بعدم بالاخره نظرسنجی های قبلی همین مؤسسه هم پیش نظر ماست و ما میتونیم توجه کنیم که این چقدر با واقعیت نزدیک بوده یا نزدیک نبوده. این که مطلقا نظرسنجی ها رو به اصطلاح وقتی بهش ننهیم و منکرش بشیم به نظرم من درش احتیاط میکنم. حالا این خدمت شما. بعدم این که میانگین، ببینید مهم اینه که دهه گذشته رو من ملاک گرفتم در انتخابات ریاست جمهوری که ما بالای 70% میزان مشارکت داشتیم و الان زیر 50% است. قطعا به احتمال بسیار قوی و این نظرسنجی ها هم داره میگه که بین 37% تا 42% که من تازه بالاترینش گرفتم. حالا آقای دکتر صدری هیچ مشکل نداره، ما 36 ساعت سب میکنیم بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینید هم من هم از شما سالها از کشور دوریم. اینجوری نیست که مردم مثل گذشته پنهان بکنن. امروز از هر که میشنویم توی تاکسی توی اتوبوس دارن کاملا مخالفت خودشون ابراز میکنن. تو فضای مجازی هم میبینید. شما مثل دوره شاه رو در نظر نگیرید که دارن پنهان کاری میکنن. به هر حال من روی این نکته شما مناقشه دارم. بعد این نکته که فرمودید درسته که چون انتخابات رو تجمیع کردن و شوراها هم نوعا مردم به خاطر مسائل محلی در شرکت میکنن، ممکن است آمار بالاتر بره. من این رو انکار نمیکنم و منتظر میبینیم که چه اتفاقی میفته. ضمن خدمت شما عرض بکنم این نظرسنجی ها که متکی به آمار دوره های قبل هم هست در شهرهای بزرگ خصوصا تهران نصف این میزان شرکت کننده داره و کمتر. یعنی در تهران الان دارن در حدود 15% ذکر میکنن، بالاترینش 19%. در دوره های گذشته ما این آمار بسیار پایین رو داشتیم. بنابراین چی رو دارید انکار میکنید؟ نظرسنجی نیست، واقعیت آماری ایران است. در دورهای قبل ملاحظه بفرمایید، به خصوص به عنوان جامعه شناس من دارم خواهش کردم شما به اینها ملاحظه کنید. بعدم این نکته که شما میگید تقابل بین عادی سازی استثناء طلبی است، من کاملا با شما موافقم، اما راهش شرکت در انتخابات رقابتی است، غیر رقابتی است، پیش تعیین شده نیست. بله در اون نکته که ما با هم اختلاف نظر نداریم، این که میخوان کشور رو تبدیل بکنن به فرض بکنید به یک سازمان افراطی مثل القاعده و آیسس و امثاله، هم ممکنه همچه چیزی باشه، منم انکار نمی کنم، اما راهش این نیست که این صندوق رأی کار رو نمیتونه انجام بده. اونم صندوق رأی است که این همه مهندسی سارا صورت گرفت. اما نکته جالبه که فرمودید که شما عنوان ریاست جمهوری تبدیلش به معاونت اجرایی رو یه ضرب سکه فلواقع از جانب بنده دونست خودشکوفه. خب من اول تشکر میکنم، اما ببینید من چند تا تحقیق بلند کردم فکر کنم به نظر شما نرسیده. فقط عنواناش رو عرض میکنم که در این 20 سال در رهبری جناب آقای خامنه‌ای چه اتفاقاتی افتاده و رئیس جمهور از دروشکچی زمان خاتمی و زمان احمدی نژاد اختیاراتش الان به مراتب کمتر شده بر اساس همین قانون اساسی فعلی، همینایی که رو کاغذ نوشته شده. چندین شورای بالادستی ایجاد کردن. یک موردش رو اشاره میکنم. ببینید در طبق عصر 110 بند 1 و 2 آمده نوشته تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری. آمدن براش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه درست کردن و رهبری ابلاغ کرده. الان سیاست‌های کلی نظام تدوین شده توسط مقام رهبری بالاتر از قانون اساسی دست هر رئیس جمهوری رو بسته. زمانی که این تصویب شد من یه مقاله نوشتم و اووردم در حوزه بهداشت، در حوزه آموزش، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی، سیاست هسته‌ای و غیر اون هیچ جایی رو برای جولان دادن رئیس جمهور باقی نگذاشته. حسن روحانی رو فهمیده، چندین موردم اشاره کرد، اوایلش آمد جلو اما بعدش به صدای رهبری بعدی همه اونها رو گذاشت زیر کنار. اگر اونها رو مطالعه کنید اون وقت متوجه میشید که الان مطابق این شوراهای بالادستی واقعا رئیس جمهور معاون اجرایی بیشتر نخواهد بود. و میفرمود شورای عالی امنیت ملی، بله، اما دبیر این شورای عالی که رئیسش رئیس ظاهریش رئیس جمهور هست، دبیرش شخص رهبر نصب میکنه و اون دبیر همه کار است. چندین نوبت بین شمخانی و روحانی که به هم نزدیک هم بودن تقابل پیش اومد و روحانی تصمیم گرفته بود، شمخانی به دستور رهبری تصمیم رو دیگری رو ابلاغ کرد و همون اجرا شد. بنابراین رهبر تو اینجا هم هیچ کار است. توی مسئله سیاست خارجه هم وقتی از محمد جواد ظریف تو همون نوار بسیار مشهور میپرسن آقای وزیر خارجه شما چند درصد در سیاست خارجه ایران دخیل بوده اید؟ میگه 0%. آقای صدری 0%. این چیزای خیلی مهمیه. وقتی وزیر خارجه این نظام میگه من 0% در سیاست خارجه دخیل بودم و سیاست خارجی من در میدان تعیین میشه توسط سردار سلیمانی، خب حالا میخواد رئیس جمهور هر که میخواد باشه، شما تا رهبر ولایت فقیه و این نظام اصلاح ساختاری نشه من هیچ چیز عوض نخواهد شد. هر که میخواد بیاد همتی باشد یا روحانی باشد یا رئیسی. البته بله یه تفاوت کوچکی میکند که الان عرض کردم، شما به همون تفاوت کوچک هم امکان نداره با تبدیل حتی اکثر 2 میلیون رای به 17 میلیون رای بهش برسید. بعدم اینها که میفرماد که بیریم مثل 76 موفق بشیم، مگه ما بخیلیم؟ ما از خدامونه که آقای همتی رای بیاره، شما همه تون اصلا 17 میلیون که هیچی 24 میلیون رای بیاره. ما از خدامونه، دعا میکنیم براتون. اما این شرایط این آمار نشون نمیده. اینها واقعا خوشخیالیه به نظر باید. اما اون دلیلی که نوشتم این نکاتی بود که در حاشیه فرمایشات شما عرض کردم. اما دلیل چهارم من و دلیل آخرم، شرکت در چنین انتخاباتی رأی به مشروعیت نظام ولایی و حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی است. فرقی نمی کند به چه کسی رأی می دهید، یا رأی سفید یا باطله می دهید، مهم این است که رأی بدهید و درصد شرکت در انتخابات را بالا ببرید. این را صریحاً رهبر جمهوری اسلامی در سخنان 26 خردادش دیروز ابراز داشت. بیش از 55% مردم حداقل در این انتخابات شرکت نمی کنند. آن هم در کشوری که در انتخابات قبلی ریاست جمهوریش بالای 70% شرکت کردند. شرکت در این انتخابات حتی اگر رأی به غیر از رئیس جمهور منصوب، رئیسی، رأی سفید و رأی باطل هم باشد، آنچه برای نظام اهمیت دارد تعداد افراد شرکت کننده است. اگر تعداد شهروندان واجد شرایط رأی که در انتخابات شرکت نمی کنند بسیار بیشتر از تعداد شهروندانی باشد که در انتخابات شرکت می کنند، این به معنای ادبار اکثریت مردم ایران به انتخابات انتصاباتی و گامی به سوی مشروعیت زدایی از آن است. در حقیقت جمهوری اسلامی از مردم بیعت با نظام را می‌خواهد. با عدم شرکت در این انتخابات تشریفاتی با نظام و رهبر محترم آن بیعت نخواهیم کرد. اینو با صراحت میگم. در یک انتخابات غیر رقابتی غیر از رئیس جمهور منصوب دیگر نامزدها به گونه‌ای مهر چینی شدند که رأی آور نباشند. شرط این تایید صلاحیت رأی نیاوردن غیر رئیسی بوده است و نقشی جز نخودی و گرم کننده تنور سرد انتخابات تشریفاتی نداشته باشد. دو نامزد غیر اصولگرا نامزد منتخب اصلاحگرا، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نبودند و از سوی شورای نگهبان برای این جناح نصب شدند. جبهه اصلاح طلبان در دو رأی گیری یکی روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات اخیر نامزدی ندارد و شرکت نخواهد کرد. در انتخاباتی که مردم مشارکت نمی کنند رأی آوردن نامزد مورد نظر نظام بسیار محتمل است. در چنین شرایطی رأی به دو نامزد منصوب به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالیون که حالا شده یکی در انتخابات عملا بی اثر است، همون که عرض کردم عبث و بی فایده و بی معنا، و تنها فایده آن اعتبار بخشیدن به این انتخابات رسواست همان که رهبری میخواهد. من فرمایشات آقای خامنه‌ای رو که دیروز گوش کردم و توصیه کردم برای دکتر سعدیان فرستادم برای بسیار دوستان دیگه، گفتم گوش بکنید ایشون از شما چه خواسته، شما دقیقا همون رو دارید ناخودآگاه انجام میدید که مقام رهبری خواسته. بسم الله، من عرایضم تمام شد.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. شما هم بسیار سر وقت بود، مطلبتون. بخش بعدی این جلسه رو هستیم اگه دوستان موافق باشن.
سرکرم قبل این که بخش بعدی جلسه رو شروع کنه، اگه اجازه بدی خدمت دوستانی که اخیراً به این روم ملحق شدن سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم خدمت شما عزیزان. اگر تمایل دارید که نسبت به برنامه‌های آتی که توسط کلاب سپهر فردای ایرانیان و سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش قرار برگزار بشه، ازتون درخواست می‌کنم که کلاب سپهر فردای ایرانیان رو فالو کنید تا نسبت به برنامه‌های آینده ما بهتون اطلاع رسانی بشه. بسیار بسیار ممنون.
ببخشید من یه چند دقیقه فرصت دارم پاسخ بدم به این دلیل چهارم جناب کدیبر؟
بله بله، اگه میخواییم که در خدمت شما هستیم بعدش دونه قسمت بعدی رو شروع بفهم.
بله، اولا یه چیزی که خورده به نظر من واسه تفریح خاطرم میشه عرض بکنم، آقای کلیبر فرمودن تو در خونه ملت نرفتن، تو میدون ازشون پرسیدن. آقا شما تو ایران بودین، تو میدون که بدتره، سوار مینیبوس بکنن میبرن چون مردم از این میترسن. شما چرا میگین اگه تو میدون ازشون بپرسن اینا حقیقت رو میگن؟ این یه خود برای تفریح خاطر این حرص کردن واقعی قصیه اینی که من هیچگونه اعتمادی به این نظرسنجی ها ندارم، چه تلفنی که حضوری. و دلیل چهارمشون این بود که این رای نه رای به نظام ولاییه. دلیل استدلالش این بود که آقای رهبر گفتن اینو. خب آقای رهبر حرفای دیگه هم گفتن، گفتن این نظام نظام مردم سالاریه، ایران برج دموکراسیه. خب شما از اونها هم نقل قول میکنین، ایشون دارن چیزی میگن و پیامهایی رو میدن به قول انتخابات اخیر آمریکایی داد مثل توته که فقط سگ بتونه بشنوه میزنن و شما هم میخوان بازی بدن شما بازی نخورید و این در همین چارچوب بازی کنید، در همین چارچوب محدودی که براتون گذاشتن در کوتاه مدت ما باید عملیات داشته باشیم. اینی که میگم پیشبینی خودشکوفا یعنی این، شما آمدین میگین همتی نخودیه. خب اگه مردم این حرف رو باور کنن، خب میرن میشینن خونه بعد رای نمیدن، بعد شما میگین 36 ساعت دیگه معلوم میشه که رای میدن یا رای نمیدن. وظیفه این من و شما به عنوان روشنفکر، به عنوان کسی که یه خورده بیشتر دنیا دیده است چیه؟ اینی که آگه یست بخونیم یا اینکه بیرم بیدیم که آقا در این شرایط عملیت ما باید چی باشه. ایشون گفته رای میر رای، ایشون همیشه همینو گفته و اصلا همه اعوان احسارشون به عمل ظلمشون اینو میگر که هر کسی رای بده به نظام ولایی رای بده. خب اگه مردم این فکر رو کرده بودن به خاتمی هم رای نمیدادن دیگه و اجازه میدادن در انتخابات قبلی آقای فرد دیگری انتخاب بشه به جای آقای روحانی. آقای روحانی بله خیلی خیلی محدود بوده، ولی شما فراموش نکنید که آقای ترامپ ابتکار عمل از اساس ایشون گرفت و طبقه متوسط ایران رو باعث تنزلش شد و مردم ایران رو عصبانی کرد، در واقع امکان چانه‌زنی رو ازشون گرفت. شما این دارم بهش توجه بفرمایید و در هر صورت به یاد داشته باشید واقعیت اینه رئیس جمهور تدارکاتی و اینها حتی به طنز گفته شده، ولی واقعا از این حرفا خیلی بیشتره. نقش جای سیاست. شما نگاه کنید فرق آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد رو نگاه کنید، اگر رئیس جمهور هیچ کاره بودی همچین فرقی پیدا نمیشد. بنابراین من این سخن دوست عزیزم رو نمیپذیرم که رای به نظام رای به نظام بلایی که شعار رقیب ماست. ما نباید اون بازی رو بخوریم. هر زمان